تصور کنید تنها روی یکی از خطرناکترین قله‌های جهان هستید. نه اژدهایی در کار، نه ارتشی از دشمنان.
هیچی؟
فقط شما، یه صخره عمودی و صدای زوزه باد. این دنیای بازی کرن هست.
عجب شروعی.
امروز قراره یه بررسی عمیق داشته باشیم از بازی که امسال یعنی سال 2026 خیلی سر و صدا کرده. یه شبیه ساز کوهنوردی فوق‌العاده واقع‌گرایانه و خب بیرحم.
خیلی بیرحم.
تحلیل ما هم بر اساس یه نقد خیلی جامع از تک گیم هست که واقعاً تمام زوایای این تجربه منحصر به فرد رو شکافته.
نقد خیلی خوبی هم بود.
می‌خوایم بفهمیم چرا کرن فقط یه بازی نیست، بلکه یه آزمون استقامت روحی و جسمیه و چرا این مقایسهش با سری دارک سولز اینقدر دقیق و درسته. خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
به نظرم چیزی که از همون اول باید بهش اشاره کنیم و منبع هم روش تاکید داره اینه که بازی چطور شما رو توی دنیای خودش غرق میکنه.
آره.
یعنی برخلاف اکثر بازی‌های امروزی، اینجا اصلا خبری از داستان سرایی پرزرق و برق و سینمایی نیست. بازی شما رو به معنی واقعی کلمه ول میکنه پای کوه.
و این یه انتخاب خیلی جسورانه است. چون خیلی از استودیوها فکر میکنن حتماً به کاتسین‌های طولانی احتیاج دارن تا بازیکن رو درگیر کنن.
دقیقاً.
کین انگار داره میگه خود تجربه، خود تلاش داستانه. شما نقش شخصیتی به اسم اوا رو دارید، یه کوهنورد که رویای فتح قله‌ای رو داره که هیچ کس تا حالا بهش نرسیده. همین.
تمام. بقیه داستان رو خودتون می نویسید. با هر حرکت دست و پا. داستان از طریق محیط روایت میشه.
چطوری یعنی؟
شما توی مسیر صعود یه سری یادداشت پیدا می کنین. از کوهنوردهای قبلی به جا مونده. تکیه هایی از امیدهاشون، ترسهاشون، اشتباهاتشون.
پس یه جورایی داری داستان آدمهای قبل از خودت رو کشف می کنی.
دقیقاً. اما نکته تکان دهنده‌ای که نقد بهش اشاره کرده اینه که شما فقط یادداشت پیدا نمی‌کنید، شما بدنای یخ‌زده همون کوهنورده ناکام رو هم ببینید.
وای.
آره، مثل مجسمه‌های یخی، یه یادآوری دائمی هستن که این کوه شوخی نداره.
این تصویرسازی خیلی قدرتمنده. یعنی به جای اینکه بهت بگه اینجا خطرناکه، بهت نشون میده چه بلایی سر بقیه اومده. حس تنهایی و خطر رو صد برابر میکنه.
و نکته شگفت‌انگیز همینجاست. اینکه بازی چطور حس ناچیز بودن در برابر عظمت طبیعت رو به شما منتقل میکنه.
درسته.
طراحی محیط، صداگذاری، حتی سرعت کند بازی، همه دست به دست هم میدن تا شما احساس کنید یه ذره کوچیک و شکننده در برابر یه نیروی عظیم و بی‌تفاوت هستید.
این فلسفه اصلی بازیه پس.
بله. شما یه قهرمان شکست ناپذیر با قدرت‌های ماورایی نیستید. شما یه انسانید با تمام محدودیت‌هاش. و داستان بازی داستان مبارزه شما با کوه و با محدودیت‌های خودتونه.
این مبارزه با محدودیت‌ها مستقیم ما رو میرسونه به قلب تپنده بازی، یعنی گیم پلی.
آره، اینجا دیگه قضیه واقعاً جدی میشه.
همه ما با بازی‌های مثل Assassin's Creed یا Uncharted خاطره داریم. یه دکمه رو نگه می‌داری و شخصیت مثل عنکبوت از دیوار بالا میره.
آره، خیلی راحت.
اینجا باید اون تصور رو کاملاً فراموش کنین. در کرن کنترل تک تک اعضای بدن دست شماست.
بله، نقد تکینگ گیم این سیستم رو به رقص با صخره تشبیه کرده. خیلی تعبیر قشنگیه.
رقص با صخره.
شما باید با آنالوگ‌های چپ و راست دست‌ها و پاهای شخصیت رو جداگانه کنترل کنید. یعنی باید با چشمتون سطح صخره رو اسکن کنید، یه گیره مناسب پیدا کنید، مثلا دست راست رو ببرید سمتش و دکمه مربوطه رو نگه دارید تا محکم بگیره.
بعد نوبت عضو بعدی میشه.
آره، حالا نوبت پای چپه. بعد دست چپ، هر حرکت یه تصمیم آگاهانه است، یه انتخاب اشتباه، مثلا گرفتن یه سنگ لق یا یه تیکه یخ سست مساوی با سقوطه.
پس دیگه خبری از بالا رفتن اتوماتیک نیست. هر متر صعود نتیجه ده ها تصمیم کوچیک و درسته.
دقیقاً. و این سیستم فقط برای سخت‌درد کردن بازی نیست، میدونی؟ برای غرق کردن شما توی تجربه طراحی شده. شما رو وادار میکنه با کوه ارتباط برقرار کنی.
بهش احترام بذاری.
آره، در کنار این کنترل دقیق، دو تا ابزار کلیدی هم دارید که گیم پلی رو عمیق‌تر می‌کنن. اولین میخکوبی یا پیتونز هست
که اینها در واقع چک پوینت هاتون هستن.
چک پوینت های دستی و قابل مصرف.
این ایده ای که چک پوینت یه منبع محدوده کاملا قواعد بازی رو عوض می‌کنه. نقد اشاره میکنه که این سیستم باعث ناامیدی بیش از حد نمیشه، یعنی مرز بین چالش منصفانه و سختی طاقت فرسا کجاست؟
سوال خیلی خوبیه. نقد دقیقا به همین نقطه اشاره میکنه. میگه این سیستم هسته اصلی مدیریت ریسک توی بازیه.
مدیریت ریسک.
شما تعداد محدودی میخدارید. باید با استراتژی تصمیم بگیرید کجا بکوبیدشون. اگه خیلی زود و توی مسیرهای آسون استفاده کنی، ممکنه اون بالاها که مسیر واقعا سخت میشه دیگه میخی برات نمونده باشه.
از طرفی هم اگه خیلی صرفه جویی کنی،
یه لیز خوردن کوچیک شما رو صدها متر پرت میکنه پایین و ساعتها پیشرفتتون از بین میره. یه تصمیم حیاتیه که دائما بین ریسک و امنیت تعادل برقرار میکنه.
این سیستم میخکوبی به تنهایی فوق العاده استرس‌ساست. آدم حس میکنه دائما داره با مرگ معامله میکنه. ابزار دیگه ای هم هست
و اتفاقا ابزار دوم یعنی تناب کارو سخت‌تر هم می‌کنه.
می‌خنده، چه خوب.
در اکثر بازی‌ها تناب یه ابزار ساده و بی‌دردسره، اما اینجا فیزیک تناب خودش یه چالشه. منبع میگه این یه شاهکار مهندسیه.
چطور؟
تناب زیر پاتون میپیچه، به لبه‌های تیز سنگ‌ها گیر می‌کنه، وزنش شما رو به پایین می‌کشه و اگه درست مدیریتش نکنی، نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه خودش باعث سقوطت میشه.
پس فقط بالا رفتن نیست، مدیریت ابزار و منابع هم هست و این تازه لایه اوله، چون بازی یه شبیه ساز بقای تمام عیاره.
بله، منبع بهش میگه تریاد بقا، سه تا عنصر حیاتی.
اولیش استقامت یا استامینا.
درسته، هر حرکت از دراز کردن دست گرفته تا جابجا کردن پا انرژی مصرف میکنه. این انرژی به صورت یه دایره دور دست یا پایی که در حال استفاده است نشون داده میشه.
و اگه تموم بشه؟
اگه تموم بشه دستهای شخصیت شروع به لرزیدن میکنه و در نهایت گیره رو رها میکنه. سقوط. برای همین استراحت کردن روی دیواره، یعنی پیدا کردن یه جای امن برای آویزون شدن و نفس گرفتن، یه بخش حیاتی از گیم پلیه.
دومی هم سلامت جسمی یا بادی هست که قابل فهمتره، گرسنگی، تشنگی، دمای بدن.
دقیقاً.
یعنی باید توی نقاط امن کمپ بزنی، غذا درست کنی، آب بنوشی و بخوابی تا انرژیت برگرده. این به بازی ریتم استراتژیک میده، ریتم تلاش و استراحت.
درسته، این شما رو وادار به برنامه ریزی میکنه. باید حواست به آب و هوا باشه، لباس مناسب بپوشی. اما نوآورانه ترین بخش این تریاد به نظر من و طبق تأکید نقاد، سومین نواره
روان یا پسایک.
بله،
این بخش واقعا منو کنجکاو کرده. یعنی وضعیت روحی شخصیت هم روی گیم پلی تاثیر داره. چطور یه بازی میتونه ترس از ارتفاع رو واقعا شبیه سازی کنه؟
جواب کرن همین نوار روانه. اگه مدت زیادی توی یه موقعیت خطرناک گیر کنی، مثلا روی یه لبه باریک آویزون باشی، یا اگه به پایین نگاه کنی و عمق دره رو ببینی، شخصیت دچار پنیک میشه.
پنیک؟
بله، نویسنده نقد تعریف میکنه که چطور یه جا برای چند دقیقه بین دو تا گیره دور از هم گیر کرده بود. با نگاه کردن به پایین نوار روانش به سرعت خالی شد.
و این پنیک چطور خودشو نشون میده؟ فقط یه افکت تصویریه؟
خیلی فراتر از اینه. دید شما تار میشه، لبه های تصویر شروع به لرزیدن میکنن، صدای ضربان قلب بلند و نامنظم شخصیت رو توی گوشتون میشنوید.
وای.
و از همه بدتر کنترل هاتون برای چند لحظه از کار میافتن یا با تأخیر عمل میکنن.
یعنی ممکنه یه گیره محکم رو هم رها کنه؟
دقیقاً، دست های او میلرزه و ممکنه رها کنه. این مکانیک ترس از ارتفاع و استراب رو به شکلی که تا حالا توی هیچ بازی ندیدیم، کاملا مکانیکی و ملموس شبیه سازی میکنه. اینجا بازی از یه چالش فیزیکی به یه چالش روانی تبدیل میشه.
فوق‌العاده است. تمام این سختی ها، این سیستم های پیچیده باعث شده خیلی ها به این بازی بگن دارک سولز کوهنوردی.
بله، این مقایسه خیلی رایجه.
این فقط به خاطر سختیشه یا دلیل عمیق‌تری داره؟
نه، خیلی عمیق‌تر از صرفاً سخت بودنه. به خاطر فلسفه مجازات و پاداش مشترکشونه. نقاد سه تا دلیل اصلی برای این مقایسه میاره. اولینش اینه که هر قدم یک تصمیم است.
یعنی همونطور که توی دارک سولز هر ضربه شمشیر یا هر بار غلط زدن استمینا کم میکنه و باید با فکر باشه، اینجا هم هر حرکت دست یه ریسک محاسبه شده است.
خودشه، دکمه زنی سری و بی فکر مساوی با مرگه، باید صبور باشی.
دلیل دوم چی؟
دومین شباهت بیرحمی خود محیطه. توی سری سولز بازی راه رو به شما نشون نمیده. هیچ نقشه یا فلشی نیست.
باید خودت آزمون رو خطا کنی.
دقیقاً. کرن هم همینه. یک کوه عظیم جلوته و هیچ مسیر مشخصی نیست. باید خودت مهارت مسیرخوانی رو یاد بگیری. یه مسیر اشتباه میتونه ساعت‌ها تلاش رو هدر بده.
و این ما رو میرسونه به دلیل سوم که شاید مهمترین شباهتشون باشه. اون حس رضایت بعد از موفقیت.
دقیقاً، رضایت نهایی. اون لحظه‌ای که بعد از ساعت‌ها تلاش و چندین بار سقوط بالاخره به یه لبه امن میرسی تا کمف بزنی و غروب خورشید رو تماشا کنی.
اون حس پیروزی.
یه حسی از پیروزی به شما میده که توی کمتر بازی پیدا میشه. مغز ما برای پاداشی که براش زحمت کشیده ارزش خیلی بیشتری قائله. این بازی ها این سیستم پاداش مغز رو به شکل بیرحمانانه هدف قرار میدن.
برای همینه که اینقدر اعتیاد آورن.
بله، این پاداش بزرگه که تمام اون رنج کشیدن رو معنادار میکنه.
و این تجربه پر از رنج و لذت با یه گرافیک و صدای فوق‌العاده همراه شده. بازی با موتور آنریل انجین 5 ساخته شده و طبق نقد واقعا خیره کننده است.
آره، ولی این فقط برای زیبایی نیست. مثلا وقتی طوفان میشه، دانه های برف واقعا روی شکافای سنگ جمع میشن و مسیر رو لغزنده تر میکنن.
یعنی گرافیک مستقیم روی گیمپلی تأثیر داره؟
دقیقا. یا مثلا نورپردازی، غروب خورشید هم زیباست و هم ترسناک، چون بهت یادآوری میکنه که شب سردی در پیشه و باید سریع جانپناه پیدا کنی.
و در مورد صدا چی؟
صدا به نظر من برگ برنده بازیه. موسیقی خیلی کمه، خیلی مینیماله. در عوض صدای محیط نقش اصلی رو بازی میکنه.
یعنی چه صداهایی؟ یه کوه چقدر میتونه تنوع صوتی داشته باشه؟
بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنی. جزئیات صدا فوق‌العاده است. زوزه باد توی ارتفاعات مختلف فرق میکنه. صدای خرد شدن یخ زیر کفش‌ها، صدای برخورد ابزاراتت به سنگ.
نفس‌های شخصیت هم هست حتماً.
و از همه مهمتر صدای نفس زدن شخصیت اصلی. وقتی عف خسته میشه یا میترسه، تنفسش سریع و بریده میشه و این به تنهایی استرس رو وحشتناک بالا میبره. منبع تاکید میکنه که این بازی رو حتماً با هدفون تجربه کرد.
خب با تمام این تعریفا، حالا اینها همه یعنی چی؟ با یه شاهکار بی‌نقص طرفیم.
نه، بی‌نقص نیست.
مشکلات فنی هم داره؟
بله، نقد به چند مشکل فنی جزئی اشاره کرده. باگای فیزیکی کوچیک، مثلا گاهی تناب به شکل عجیبی داخل بدن شخصیت فرو میره.
خب اینا طبیعیه تو بازی‌های پیچیده.
آره، بازی رو خراب نمی‌کنن، اما برای چند لحظه آدم رو از حس و حال خارج می‌کنن. روی کنسول‌ها هم موقع طوفان‌های شدید برف افت فریم جزئی گزارش شده. البته سازنده‌ها قول دادن با آپدیت درستش کنن.
پس با این تفاسیر نتیجه‌گیری نهایی چیه؟ این بازی برای همه مناسبه؟
قطعاً نه. نتیجه گیری نهایی نقدینه که کرن یه تجربه خاص برای یه گروه خاص از بازیکناست.
برای چه کسایی نیست؟
اگه دنبال یه تجربه اکشن سریع و پر از هیجان لحظه‌ای هستید، احتمالاً از این بازی متنفر میشید.
درسته.
این بازی نیاز به صبر ایوب و اعصاب فولادین داره. اما اگه دنبال تجربه عمیق هستید که شما رو به چالش بکشه، بترسونه و در نهایت یه حس رضایت بی‌نظیر بهتون بده، این بازی یکی از بهترینای امساله.
جالبه که یکی از نقاط ضعف بازی رو منحنی یادگیری بسیار تند ذکر کرده. به نظرت این واقعا نقطه ضعف یا یه ویژگی برای همون مخاطب خاص؟
این دقیقا همون بحثیه که خود نقدم مطرح میکنه. برای یه بازیکن معمولی این یه ضعف بزرگه. بازی اولش هیچ رحمی نداره.
ممکنه بارها توی همون چند صد متر اول سقوط کنی.
برای طرفدارای سبک سولز لایک این بخشی از جذابیته. کشف کردن مکانیک ها بدون راهنمایی خودش یه پاداشه. پس میشه گفت هم نقطه ضعفه و هم نقطه قوت. بستگی داره از چه زاویه ای نگاه کنیم.
امتیاز نهایی نقد چند بود؟
امتیاز نهایی تکین گیم به این بازی 9 از 10 هست.
و یه نقل قول پایانی هم داشت که خیلی دوست داشتم. فکر کنم کل فلسفه بازی رو خلاصه میکنه.
بله، نقد با این جمله تموم میشه. این بازی ثابت میکند که برای هیجان زده شدن نیازی به تفنگ و اژدها نیست. گاهی یک کوه سنگی و یک تناب کافی است.
پس به طور خلاصه دیدیم که کرن یه تجربه عمیقه که نه تنها فیزیک کوهنوردی بلکه روانشناسی اون رو هم شبیه سازی میکنه. این بازی درباره سفر و مبارزه درونی نه فقط رسیدن به قله.
درسته، درباره مدیریت ترس، برنامه ریزی و پذیرش شکست به عنوان بخشی از مسیر.
دقیقاً.
و شاید این یه فکر نهایی برای شما باشه که دارید به ما گوش میدید. منبع از شما میپرسه که آیا جرأت صعود به این قله رو دارید یا نه؟ اما شاید سوال عمیق‌تر این باشه، این تمرکز شدید روی یه هدف به ظاهر بی‌معنا، یعنی فتح یه تیک سنگ، درباره انگیزه ما انسان‌ها برای به چالش کشیدن خودمون چی میگه؟
سوال خوبیه.
چرا ما به دنبال فتح کردن چیزهایی هستیم که به نظر غیر قابل فتح میان؟ کوه فتح نشده شما توی زندگی چیست؟